این میشه دوازده هم بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در رابطه با جواز حکم حاکم بر اساس علم، اقوال را در این زمینه نقل کردیم و بخشی از فرمایشات بزرگان را خوندیم. بعد بحث رسید به این که منظور از این علم چیه. احتمالات مختلفی وجود داشت که آیا مراد علم یقینی منطقیه یا منظور علم عادیه و یا یک امر دیگر. چون مهمترین قسمت بحث در اینجا روشن کردن همین مسئله است که آیا منظور از این علم چه علمیه. و عرض کردیم که در مقام قضا همیشه حکم بر اساس واقع نیست. ممکنه حاکم مجبور بشه بر اساس اجرای یک اصل حکمی را صادر کنه، در حالی که اصل نمایشگر واقع نیست. اصل مثل یک دستورالعمل اجرایی برای تعیین تکلیف عملی است. در خیلی از جاها ما در مقام قضا از اصل استفاده میکنیم، چون نمیتونیم به واقع دسترسی پیدا کنیم. مثلا در همین حادثه تلخی که اخیراً پیش آمد کرد، زلزله، خب در یک حادثه اینجوری افراد زیادی از بین میرن. خب برای تعیین وارث کدومشون را وارث کدوم قرار بدیم، این قابل تشخیص نیست. لذا فرض را بر این میگذاریم که همه با هم فوت کردن. اگر تاریخ تقدم و تأخر معلوم نباشه، خب ما نمیتونیم بر اساس واقع حکم کنیم. نمیشم تا ابد مردم را معطل گذاشت، بالاخره باید تعیین تکلیف کرد. لذا در تصادفاتی که یه عده ای از اعضای خانواده با هم میمیرن و تاریخ تقدم و تأخر معلوم نیست، و ما مجبوریم هر کدام از وارث و مورث را یک بار وارث حساب بکنیم و یه بار مورث. خب قاعده ید ببینیم در تصرف کی بوده، بر اساس قاعده ید میشه عمل کرد. اگر بیانه و مدرک اثباتی در کار نباشه، قاعده ید و تصرف میتونه اماره ملکیت بشه. همین قاعده ید. اینجور نیست که شما از طریق قاعده ید واقعا یقین پیدا کنید به این که طرف مالکه. ممکنه این لباسی را که من پوشیدم سرقت کردم و پوشیدم، ولی همین که در ید او قرار داره، مادامی که دلیل بر خلاف نیامده، شما بر اساس این ظاهر عمل میکنید. میگید وقتی در تصرف این فرد بود، این تصرف اماره ملکیته. پس ببینید، ما در باب قضا هدف اصلیمون رسیدن به حق و واقعه، ولی گاهی احراز اون حق و احراز اون واقع امکان پذیر نیست. از یه طرف معطل گذاشتن مردم و روشن نکردن تکلیف هم در زندگی اجتماعی مردم ایجاد اخلال و اشکال میکنه. اینجاست که بحث امارات، بحث اصول و امثال این مسائل مطرح میشه. پس بنابراین قضاء ما باید به حق و عدل باشه، اما در مواردی چون حق و عدل برای ما مشخص نیست و قابل تمییز و جداسازی نیست، مجبوریم برای فیصله امر و فصل خصومت کمک بگیریم از ظواهر، کمک بگیریم از اصول، کمک بگیریم از امارات و فروض قانونی. در باب استصحاب دین، خب اگر یک دینی بر ذمه کسی ثابت شد، شما اصل را بر بقای اون دین میگذارید، مگر اینکه دلیلی بیاره بر پرداخت، دلیلی بیاره بر ابراء. ولی اگر دلیلی نیاره، شما میگید که آقا این دین قبلا به گردن شما بود، استصحاب میکنیم بقای این دین را. حالا این استصحاب علم‌آور است به معنای علم منطقی و یقین منطقی؟ قطعا نیست. چه بسا این دین را پرداخته باشه، چه بسا این دین را ابراء کرده باشه. با وجود این احتمالات، در این حال شما حکم میکنید به بقای دین. و حتی بالاتر، در جلسه قبل این موارد را جلسه قبل نگفتم، ولی بالاتر از این در جلسه قبل گفته شد که حتی در مواردی با علم اجمالی به این که این حکم مطابق با واقع نیست، باز هم شما مکلفید حکم کنید. مثالش یادتون هست؟ گفتیم اگر یه کسی 2 درهم امانت بگذاره پیش کسی، یه کسی دیگه هم 1 درهم دیگه، این درهم ها مثل همه، فرض کنید 3 تا سکه بهار آزادی کاملا مثل هم، خب یه نفر یکی، یه نفر 2 تا گذاشته تو صندوق و این آقای امین هم کاملا در نگهداری و امانتداری مواظبت کرد، تعدی و تفریطی به خرج نداد، بعد یکی از اینها از بین رفت، تلف شد. خب بعد از تلف ما این 1 درهم را به گردن کی بگذاریم؟ اینجا 2 درهم مونده، یقینا یکی از این 2 تا درهم ها، یکی از این 2 تا سکه ها مال اون دوتاییه. خب یکی دیگهش ممکنه او 1 درهم دوم این فرد باشه یا 1 درهم اولیه باشه. قطعا 1 درهم مشترک بین این دوتا نیست، اما شما در مقام حکم میگید عدالت و انصاف اقتضا میکند که ما حکم به تنصیف بکنیم، بگیم اون درهم تلف شده نصفش به گردن 1 درهمی نصفش از مال دو درهمی. پس ببینید در اینجا حکمی که شما صادر کردید با علم اجمالی شما سازگار نیست. شما قطع و یقین دارید یه درهم از بین رفته، این یه درهم یا کلش مال یه درهمی بوده یا کلش مال دو درهمی بوده، اما در مقام حکم چیکار میکنید؟ نصفش میکنید. چون نمیدونید مال کدوماست، میگید عدالت و انصاف اقتضا میکنه که این خسارت را و این غرامت را تنصیف بکنید، نصفش رو بذاریم گردن این، نصفش رو بذاریم به حساب این. خب به هر دلیل در موارد قرعه، در موارد مختلف شما میبینید با اینکه نتیجه حکم شما برخواسته از علم نیست یا خلاف علم است و یا حداقل علم‌آور نیست، در این حال شما مکلفید که حکم را صادر کنید. اینو داشته باشید، میخواییم ازش استفاده کنیم که شرط علمی را که ان یحکم به علمه معناش چیه؟ معنای ان یحکم به علمه اگر علم یقینی منطقی باشه، خب چقدر کمیاب و نادره؟ میشه زندگی روزمره مردم را در اساس علم منطقی یقینی قرار داد؟ اون بحثای منطقی و فلسفی در علم حقوق راه نداره، چون زندگی حقوقی مردم بر اساس علم عادی استواره، یا اطمینان، یا به تعبیر دیگر علم عرفی. اگر شما علم یقینی را، علم یقینی دو دو تا چهار تا، خب این مولا درزش نمیره، قابل نقض نیست، ولی آیا ما چقدر میتونیم یک چنین علمی را پیدا بکنیم؟ این همه پرونده، الان 15 میلیون میگن، چند میلیون پرونده میگن. اگر بگیم شما یا باید به علم یقینی عمل کنید یا اسناد و مدارک و عرض کنم خدمتون اقرار و بیانه و ایمان و اینها، خب چه مقداری از این پرونده ها همچنان مفتوح خواهد موند؟ اطاله دادرسی درست خواهد شد؟ خصومت ها و تنازعات استمرار خواهد یافت؟ پس این علم یقینی قطعا در اینجا مراد نیست. حالا من قبل از این که این بحث را جمع بندی کنم، اجازه بدید فرمایشات بزرگانی را که در رابطه با منظور و مراد از علم مطرح فرمودن یه مقدار بخونم، بعد ببینیم که این علم را چجور باید معنا کرد. در تکملت العروة الوثقا مرحوم سید رضوان الله علیه جلد 2 صفحه 33 مسئله 42 ایشون میگن که المشهور انه یجوز للحاکم ان یحکم بعلمه من دون بینه او اقرار، میگه جایز است که حاکم به علم شخصی خودش حکم کنه بدون اینکه تکیه بر بیانه یا اقرار داشته باشه، یعنی در جایی بیانه نیست، اقرارم نیست، ولی حاکم علم شخصی داره، میتونه بر اساس این علم شخصیش عمل بکنه. ایشون بحث را که مطرح کرده، دلائل طرفین را گفته، بعد فرموده که نعم یمکن ان یقال اِنَّ الْجَوَازَ مُخْتَصٌ بِالْعِلْمِ الْحَاصِلِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ لَا الْحَاصِلِ مِنَ الْجَفْرِ اَوِ الرَّمْلِ اَوِ النَّوْمِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. میگه این علمی که میتونه منشأ صدور رأی بشه، این علم علمی است که حاصل شده باشد از اسباب عادی، علمی که از اسباب عادی به دست آمده باشه، نه علمی که از جفر یا رمل یا خواب و امثال اینها. حالا یه کسی الان دیدید خیلی ها وقتی سرقت میشه میرن آینه میندازن، نمیدونم پیش افراد رمال میرن، از این راه ها میخوان حتی بچه را خواب میکنن، هیپنوتیزم و امثال این مسائل برای اینکه سارق را شناسایی کنن. خب اینها نمیتونه منشأ عرض کنم که حکم باشه. خب پس نکته ای که از فرمایش ایشون استفاده کردیم اینه که این علم منشأش باید یک منشأ عادی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا استخاره هم همینطور فرمایید.
استخاره استخاره خوب در میاد.
بعضی از آقایون میگن یه همچون آدمی حق قضاوت نداره. عرض کنم خدمتتون، به هر حال شما اینجا ملاحظه فرمودید علم ما یه علم غیب داریم، کلمه یه علم عادی یه وقت در مقابل علم غیب به کار میره، یعنی بر اساس علم غیب، علم غیب مصون از خطاست، علم ائمه، علم لدنی، اونا مصون از خطاست. میگه حاکم بر اساس علم عادی، یعنی علمی که از پرونده و محتویات پرونده به دست میاد، علمی که از راه حس شنیدن خودش این اقرار را شنید، دیدن خودش این خلاف را، این گناه را، این معصیت را مشاهده کرد، رفت تحقیقات محلی، معاینه محلی، فرض بفرمایید این خانم ادعا کرد که این مسکن متناسب با شأن من نیست، مسکن جزء نفقات واجبه هست دیگه، زن آمد در دادگاه اعلام کرد این مسکنی را که در اختیار من گذاشته مادون شأن من هست، یه طویله به من داده بهش گفته مسکن. خب خود قاضی را افتاد اومد نگاه کردید نه ماشاءالله چیزی از یه هتل کمتر نیست، همه چی درش هست. خب اینجا رأی بده بر اساس علم این درسته. چرا؟ چون این علم از راه طبیعی و معمولی و متعارف به دست اومده، حس ملاحظش کرده، دیدش، معاینش کرده، مشاهده کرده. ولی اگر چنانچه فرض بفرمایید از راه غیب باشه، خب ما در رابطه با غیب بحث نمی کنیم چون ائمه خودشون به وظیفه‌شون آشناترن، ولی از راه‌های غیر متعارف مثل هیپنوتیزم و نمیدونم خواب کردن و عرض کنم که آینه انداختن و فال گرفتن و بله میگه قبلا یادتون نیست نه علتش اینه که
ما راه درست رو کشف کنیم، ولی از وسیله شر وسیله های غیر عادی.
چرا این علوم بدن؟ چون ادله انصراف داره از این موارد. وقتی میگن میتونی به علمت حکم بکنی، این علم یعنی همون علم عادی، یعنی همون علم متعارف، یعنی همون علمی که معمولاً هر کسی در جریان قرار بگیرد به این نتیجه میرسد. ادله نسبت به این موارد اصول داره، شامل این موارد نمیشه. اگر هم فرض بفرمایید علم را به صورت موضوعی شما در قاضی شرط کردید که انشاءالله خواهیم خون، خب میگن شارع مقدس علم خاص را معتبر کرده، علمی که از این راه مخصوص به دست بیاد. حالا در بعضی از موارد مثل زنا میگه 4 بار، با اینکه اقرار اول یا اقرار دوم یا اقرار سوم علم میاره، ولی میگه نمیتونی بر اساس اون عمل کنی، باید وایسی تا اقرار 4 در مجلس 4 تکمیل بشه. خب این فرمایش مرحوم سید. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات جلد 4 صفحه 333 بحثی را مطرح کرده است. می فرماید ان الاقوى انه يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه. می فرمان که اقوا اینه که حاکم میتونه به علمش حکم بده، سواء کان علما قطعیا او ظنیا یکون حجه. چه این که این علم قطعی باشه و یا این که علم ظنی باشه، منتها علم ظنی معتبر، چون هر ظنی حجت نیست. ولی اگر این علم از طریق بیانه به دست آمد، دو تا شاهد عادل اومده، اگر بیانه ای در دادگاه اقامه شد، یه وقت قاضی علم دارد که این بیانه اشتباه میکنه، به کذبش یا خطا و اشتباهش علم داره، در صورت علم نمیتونه طبق بیانه رأی بده. اما اگر نه، علمی نداره ولی از گفته بیانه هم برای خود قاضی علم حاصل نمیشه، میگه ممکنه حرف بیانه درست باشه، ممکنه حرف بیانه درست نباشه. اینجا شارع مقدس گفته آی قاضی، من این شهادت بیانه را برای تو علم میدونم، ظن معتبر میدونم، موجب ظن است، اما ظن نیست که شارع معتبرش کرده. حالا ایشون مثال میزنه، این که حکم کنه بر اساس علم قطعی یا ظن معتبر مثل چی؟ که کونهی شاهدن فی المطلب، علم مثل این که خودش شاهد مطلبه. فیکون المراد من قولهم یعمل بعلمه انه لا یحتاج الى اطلاع غیرهی من المتدائیین و غیره ما علی. میگه جوریست این که میگن به علمش عمل کنه، یعنی وضعیتی داره که به اطلاع رسانی دیگری نیاز نداره، کاملا در جریان مسئله هست، نیازی به این که متدائیین یا غیر متدائیین شهود بیان، دیگران بیان مطلب را بهش منتقل بکنن، نیازی به این نداره. لا انه یعمل به علم الحقیقی لا بزنه، ولی وقتی میگن یعمل یا یحکم به علمه، منظور علم حقیقی نیست که دیگه شامل ظن معتبر نشه. وقتی میگه به علم عمل کنه، اعم از علم حقیقی و ظن معتبر است. فیجوز الحکم اذا حصل له الظن الذي هو منات الشهاده من جهت الاستصحاب. ایشان میفرمایند میتونه بر اساس استصحاب حکم بکنه. خب استصحاب مفید چیه؟ حد اکثر مفید ظن. بعدشون فرموده که با اینکه علما در جواز عمل حاکم به علمش اختلاف دارن، یه عده گفتن میتونه به علمش عمل کنه، یه عده گفتن نمیتونه با اون تفصیلاتی که در جلسات قبلا گفتیم. ایشون میگه همه اینها با اینکه در اصل جواز حکم بر اساس علم اختلاف دارن، همشون افتو علا جوازهی فی موازه، گفتن در بعضی از جاها حتی کسانی که میگن حاکم حق نداره به علم خودش عمل کنه، در این مواضع خاص گفتن میتونه عمل کنه. یکیش منها تسکیت العدل و جرحه، تسکیه شهود یا جرح شهود. خب اگر بیانه اومد تو دادگاه، خب بیانه باید عادل باشه، کی باید نظر به عدالت شاهد بده؟ اگر شاهد پیش شاکی یا متهم عادله، ای که کافی نیست، عدالتش رو باید کی احراز کنه؟ قاضی. خب سوال، احراز عدالت برای قاضی با علم قطعی است یا با ظن؟ با ظن نه دیگه، چون شما مثلا عدالت را از راه کثرت معاشرت، با این آقا رفیقی 5 سال 10 سال هم حجره‌ای بودی، رفیق گرمابه و گلستان بودی، میگه من کار خلاف شرعی ازش ندیدم. ولی این که میگی ندیدم یعنی واقعا هم خلاف شرع نکرده، ممکنه یه آدم خیلی توداری بوده، جلو به شما سجاده و خلاصه ذکر و ورد و اینطور چیزا را مطرح میکرده، سجاده آب میکشیده به قول عوام الناس، اما در کنج خلوت خودش آن کار دیگر را میکرده. خب ببینی همه آقایون میگن، این نکته مهمه ها، همه آقایون میگن، چه اونایی که حکم حاکم به علم را تجویز میکنن، چه اونهایی که حکم حاکم به علم را تجویز نمی کنه، همه به همه گفتن اینجا میشه حاکم بر اساس علم خودش عمل کنه. خب این علمی را که اینجا به کار بردن موردش چیه؟ موردی است که حد اکثر زن میاره، استفاضه فرض بفرمایید، بالاخره حتی استفاضه، استفاضه هم شما میگید آقا جمعی شهادت میدن که تبانی اینها بر دروغ و کذب ساخت و پاخت اینها عادتا محاله. حالا اگر یه وقت استفاضه ریشه سیاسی داشت، مثل الان که گاهی احزاب گروه های سیاسی خیلی راحت به نفع همدیگه شهادت میدن، چه بسا یا حتی رأی دادن، شما نگاه کنید در مجالس دنیا فراکسیون ها با هم میان نظر میدن، هیچم اجتماعشون بر یک امر خالی از تبانی و ساخت و پاخت قبلی نیست. یا همینطور اقرار اندل حاکم، اگر یک کسی گفت من از اینا میترسم، طرفای من آدمای ناجور و نابابیان، حاج آقا ما را تهدید کرده، من اگر محرمانه بخوای خصوصی میام پیش شما واقعیت را میگم، ولی اگر بخوام تو مجلس بگم اینا و خیش و قوما یا آدمای هاپارتی دیگه آرامش برای من و زن و بچه‌ام نمیذارن. خب این آمد در خلوتی پیش حاکم اقرار کرد، مدعا علی، خب من اگر جلو به همه اقرار بکنم بالاخره گرفتار میشم، ولی محرمانه میام. خب حالا در مجلس قضا یا غیر مجلس قضا اومد بیخ گوش حاکم اقرار کرد، این اقرار را به جز حاکم نشنید، آیا میشه بر اساس این اقرار رأی داد یا نمیشه؟ بله میشه دیگه، اقرار اندل حاکم بوده. خب امروز اقرار کرد، درسته؟ شما جلسه دادرسیتون به اصطلاح آخرین دفاع را مثلا گرفتید، میخوایید یه هفته 10 روز دیگه حکم صادر کنید. الان که امروز یه هفته، ده روز، یه ماه، دو ماه از اقرار طرف گذشته، شما احتمال میدید چه بسا در طول این مدت این دین رو ادا کرده، مثلا تو این ده روز رفته به طرف داده، یا نه اصلا اون طرف به این ابراء کرده باشه. خب آیا با وجود این احتمال اخذ به اقرار میکنید یا نمیکنید؟ حتما اخذ به اقرار میکنید. نمیگید که بله پیش من اقرار کرد، ولی این اقرار برای من علم قطعی و یقینی نمی آورد که این دین تا این لحظه ای که من میخوام حکم بدم باقی است. چه بسا این دین تعدیه شده، چه بسا این دین ابرا شده باشه. به اینا توجه نمی کنید. به عبارت دیگر، شما مقتضای اقرار را با استصحاب، با استصحاب مبنای حکم قرار میدید، با اینکه احتمال خلاف هم درش هست، احتمال عدا و ابرا هم درش هست. پس بنابراین ایشون میفرماید، عبارت ایشون رو بخونم که رعایت امانت شده باشه. فإنهم بعد ما اختلفوا في جواز عمل الحاكم بعلمه، علما با اینکه اختلاف دارن در جواز عمل حاكم بعلمش، افتوا على جوازه في مواضع، فتوا دادن بر جواز حکم حاكم در مواضعی بر اساس علم، منها تسکیه العدل و جرحه، ما ان ذلک مما یثبت بالظن کل استفاضه و المعاشره المفیده للظن و غیره ما، و کذالک استثنوا اقرار المدعى علی عند الحاکم سرا ولو فی غیر مجلس القضاء، فان ذلک یستلزم جواز عمله باستصحاب مقتضى الاقرار ما احتمال الاداء اول ابراء و الابراء و غیر ذلک من المواضع المستثنیات فیظهر، پای موضع بود که از مسالک براتون در جلسه قبل خوندم، فیظهر من المواضع المستثنیات، میگه وقتی این مواردی که همه میگن حاکم میتونه به علمش عمل کنه، وقت ما معنای علم از این مورد در میاریم، ببینیم در اینجا وضعیت چیه، این آقایون به چی گفتن علم. میگه از این مواضع مستثنا شده که همه قبول دارن میشه بهش حکم داد، یظهر ان المستثنا من اعم من القد، مستثنا من هما جواز حکم حاکم به علم را که مطرح می کنند الا در این مواضع، معلوم می شود اون مستثنا من خصوص قطع نیست، اما از قطع و ظن معتبره، حتی اگر بر اساس استصحاب اقدام شد اونم علم تعبدی است کما لا یخفا. این هم فرمایش مرحوم بفرمایید میرزای قمی. بله جناب آقای حضرت آیت الله سبحانی در نظام القضاء و شهاده جلد 1 صفحه 198 ایشون میفرماید، حالا این دو سه جمله را هم بخونم برای اینکه حاجه‌های عزیزی که سوال فرمودن یه مقدار بیشتر به این مسئله عنایت کنه. ان القضاء يتوقف على العلم والقضاء بدونه حرام، قضاوت متوقف بر علم. حالا این چه علمیه؟ و هل العلم فيه طریقی محض او موضوعی؟ از ظاهر هو الثانی. ایشون میگه علم علم موضوعی است. حالا نظرات مختلف را میخونه. به شهادت قولهی و رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. مرحوم آشتیانی در کتاب القضا گفتن این لا یعلم یعنی چی را نمیدونه، یعنی و هو لا یعلم المدعا به و لا یعلم. چی را لا یعلم؟ متعلق علم چیه؟ ایشون میگه که در این روایت حضرت فرمود اگر کسی قضاوت به حق کند در حالی که عالم نیست، بدون علم، یه تیری انداخته تو تاریکی به هدف خورده، نه اینکه این عالمانه حکم داده باشد، عالمانه حکم داده باشد یعنی بداند از راه علمی که این حق مال این مدعی است. اگر چنانچه عالمانه نباشد ولو خود قضاوتش منطبق بر حق باشه، مثل اینکه کسی تیری تو تاریکی میخوره و اتفاقا به وسط سیبلس اصابت میکنه، میگه فهو فی النار. پس ما در قضاوت دو چیز میخواییم، از این روایت به دست میاد، یک به حق باشه، دو ان علمن باشه، یعنی علم به مدعا به، مورد ادعا، بداند که این مدعا به مال این هست. پس علم در اینجا میشه علم موضوعی. ولو کان العلم المعتبر فی طریقی محض، اگر این علم طریقی محض باشه دیگه معنا ندارد، که اگر این به واقع اصابت کرد بازم بهش بگید جهنمت میبرید. چرا؟ چون علم، علم طریقی یعنی علمی که آینه نمایش واقع، واقع را نشون میده، یعنی هدف اصلی خود اون واقع، طریق دیگه موضوعیت و خصوصیتی نداره. شما اگر تیر به هدف خورد نتیجه را گرفتی، حالا اگر عالمانه بزنی یا عالمانه نزنی اون مهم نیست، مهم اینه که اگر طریقی محض باشه، مهم اینه که اون حق را، اون واقع را به اون اصابت کنه. در حالی که روایت اینا نمیگه، میگه اگر اصابت به حقم بکنه ولی شما ان علمن این کار را نکرده باشی، مستحق عقوبتی. ازایشون میگه اگر علم معتبر در این قضاوت طریقی محض بود، لما صحه ایعاد و نار علی فی هذه الصوره، درست نبود که در این فرد که قضاوت به حق کرده بهش بگه جهنم میبریم فنار. چرا؟ لکونهی اصاب الواقع. ولمن حسرت نجات به آخر الاقسام، در این باید چهار قسم کرده، میگه نجات فقط منحصر به آخرین قسم نبود. آخرین قسم چیه؟ اعنی رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فل جنه. روایت رو در وسائل جزء 18 هم باب 4 هم از ابواب صفات قاضی حدیث 6 نگاه کنید. حالا راجع به تفسیر این روایت خیلی حرفه، ما الان نمیخوایم وارد بحث، نه از جای دیگه هم استفاده شد، داریم موارد دیگری هم که برای موضوعی بودن استفاده کردن، که میگن هر علمی به درد نمیخوره، علمی که از این مجاری خاص به دست بیاد. از انما اقضی بینکم بالبینه والایمان هم استفاده کردن، از موارد دیگری هم استفاده کردن. مثلا فرمایش حضرت، شما ظاهرا تشریف نداشتید، ادله مانع این که گفتیم اشاره شد، حضرت فرمود لو کنت راجمن، اگر من به غیر بینه رجم می کردم، لو کنت راجمن به غیر بینتن درجم توها، یعنی حضرت علم داشت به این که این ملاعنه کرده ولی میگه من مجبورم در این چارچوب عمل کنم، اگر میتونستم مثلا به علم خودم عمل بکنم رجمش میکردم، ولی نه من مجاز نیستم. یا استخراج حقوق فقط در اون روایات میگه از این طرق امکان پذیر هست. پس معلوم میشود که از راه‌های دیگر نمیشود رسید. اینا را قبلا بحث کردیم، حالا نگاه کنید اگر نیاز بود در یه فرصت دیگری دوباره مبسوطتر و مفصلتر بحث میکنم. حالا این تو پرانتز به خاطر سوال شما من خوندم. شاهد بحث ما از اینجاست که این علم یعنی چه؟ حالا موضوعی باشد یا طریقی. میگه ولیس المراد من العلم من هو العلم بالحق علما منطقیا، و مراد از علم علم منطقی نیست، یعنی اعتقاد جازم. چرا؟ ایشون میگه شاهد مطلب. آقا جان بقیه ادله اثبات دعوا چقدر هنر دارن؟ آیا بر اساس بیانه میشه حکم داد یا نه؟ بر اساس یمین میشه حکم داد یا نه؟ اینا که دیگه همه قبول دارن. خب سوال، آیا مفاد بیانه و مفاد یمین علم‌آور است؟ ممکنه طرف بیاد اقرارم بکنه ولی اقرارش اقرار واقعی نباشه. ممکنه بیانه بیان به قتل کسی، قاتل بودن کسی شهادت بده ولی اینا را خریده باشن، یا نه اصلا اشتباه کرده باشن، یه دو قلوی مثل هم بودن این دیدش ولی قول دیگه را ندیده بود، میگه آقا قاتل همین بود، در حالی که قاتل واقعی اون قولیست که فوتوکوپی اینه، در قد و قیافه و لباس و پوشش و پوشا همه چشون مشابه هم دیگه هستن. پس بنابراین شما از علم هم انتظاری بیش از بیانه و یمین نداشته باشید. نگید علم یقینی دو دو تا چهار تا ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و اینها، علم ریاضی نخواهی، علم فلسفی نخواهی. شما در بقیه مستندات به کجا میرسید؟ به زن، احتمال خلاف هم وجود داره. خب چجور در اونجا با خیال راحت میگید انما اقضی بینکم بالبینته والایمان، شاهدش هم فرمایش خود پیغمبر فرمود من با یمین و بینه حکم میکنم، اما بدونید اگر بعضیا زرنگ بازی در آوردن، سخنور بودن، جذاب حرف زدن، با صحبتاشون مطلب را پیش بردن، بینه آوردن، یمین خوردن، قسم خوردن و حکم به نفعشون صادر شد، ولی در واقع و اندالله خودشون میدونن که زی حق نیستن، نگن که پیغمبر حکم داده و تمام، هر چی میخورن انگار قطعه ای از آتش میخورن. اگه تصرفی در اون مال که خودش میدونه واقعی نیست، زی حق نیست، حقدار نیست، اگر تصرف کنه در اون مال یعنی جهنم. ببینید خود پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در این رابطه خیلی روشن و پوسکنده فرمودن که بیانه و ایمان همیشه شما را به واقع و نفس حق و عین حق نمیرسونه. من باید به خاطر اداره اجتماع، این که بالاخره در جامعه همش کشمکش و تنازع نباشه، و یه مجهول قضاییه، این مجهول قضایی باید تبدیل به معلوم قضایی بشه، نمیگیم تبدیل به معلوم واقعی. در علوم دیگه مجهول که وجود داره شما وقت داری 30 سال تحقیق کن تا به یک نظریه و مسئله علمی برسی با علم و یقین منطقی، کسی کاری بد نداره. علم است، راهش بازه، فشاری هم پشت سر شما نیست، دعوا و درگیری هم توش نیست، 30 سال 50 سال هر چی میخوای یه تحقیق را ادامه بده. اما در مجهول قضایی که اینجور نیست. مجهول قضایی اموال مردم، ناموس مردم، حیثیت مردم، اعتبار مردم، وقت مردم، اطاله دادرسی، مجبوریم که مجهول قضایی را سریع حل بکنیم. اگه شما یه خود طولش بگید، هر کی میاد دوست داره خیلی مجلس حکم بگیره و از مجلس خارج بشه. اگر بخوای یه جلسه دو جلسه دادرسی را تجدید کنی، یا للمصیبه اطاله دادرسی شد. میگه حل مجهول قضایی با حل بقیه مجهولات خیلی متفاوته. حل بقیه مجهولات در بستر زمان در اختیار شما، ولی حل مجهول قضایی زمان نمیپذیره. پسرش دعواست، درگیریه، اختلاف خانوادگیه، اطاله دادرسیه، اعصاب خرد کردنه، اموال رو زمین میمونه و هزار جور تالی فاسه. لذا برای اینکه مصلحت جامعه اقتضا میکند پرونده ها مختومه بشه، میگه من بر اساس بیانه و ایمان رأی میدم، به علم غیبم کاری نداشته باشی. من بر اساس بیانه و ایمان رأی میدم، اما کار من بر اداره جامعه هست، برای حاکم کردن نظم و نسق اجتماعی است، انضباط اجتماعی وجود داشته باشه. اما اگر شما در رابطه بین خود و خدات میدانی که ذی حق نیستی، به استناد این بیانه و ایمان و حکم من خودت را ذی حق حساب نکن. اگه بناحق مالی را بگیری، یعنی آتش و جهنم. خب پس ببینید ایشون میفرماید منظور از علم به حق که علم منطقی نیست، به شهادت ان من یحکم بالبینات والایمان لا علم له بواقع الحق. به خاطر این که کسی که بر اساس بینه و ایمان حکم میکنه، که این حکمش از روی علم بواقع که نیست، بل المراد، ایشون میفرماید بل المراد هو قیام الحجت علی الحق. منظور این است که شما یه حجتی داشته باشی، حالا یا علم وجدانی که حجیتش ذاتی است، یا نه علم تعبدی، یعنی اون امارات، اون استصحاب، اون چرا که شارع مقدس معتبر کرده است. فقط اخذ علم القاضی علی وجه الاجمال موضوعا لوجوب الاتباع و النفوذ علی المتخاصمین، فعند ذالک یجب الفصل عن خصوصیت ذالک العلم النافذ علی الغیر. حالا بقیه مطلب رو هم چون من حالا بذارید بخونم یا خودتون مطالعه میکنید، حالا راحت طلبه دیگه. توضیح حالها ان علم الانسان به نسبت الی نفس العالم یلاحظ غالباً الا ما شذ طریقا الی الواقع. ایشون آمده این علم را تفکیک کرده، میگه این علم قاضی یه وقت در رابطه با خود قاضی محاسبه و سنجیده میشه، یه وقت در رابطه با طرفین دعوا. نسبت به خودش این علم طریقیه، دیگه عبارات نمیخونن، نسبت به خود شخص طریقیه. کوچولو دیشب اونجا خیلی بیدار بوده، نذاشته شما بخوابید. ها؟ حواستون که بله، اینقدر که میدونم که اگر صداتون بزنن جواب میدید. عرض کنم خدمتون که نسبت به خودش طریقیه. یعنی چه؟ یعنی وقتی این قاضی علم، ایشون میفرماندا وقتی علم پیدا کرد که فرض بفرمایید این عقد خونده شده، پس دیگه نمیتونه اموالش رو تقسیم کنه، نمیتونه خواستگاری مثلا خانمش بره، نمیتونه بدون اجازه او در این مال تصرف کنه نسبت به شخصش. اما نسبت به قضاوتش این دیگه موضوعیه. میگه علم شخصی شما مطرح نیست، باید علمی باشد که شارع مقدس پذیرفته. لذا در بعضی از موارد مثل زنا، لواط، مسائل جنسی عدد خاص را معتبر کرده، در بعضی از جاها تعدد را معتبر کرده، با اینکه در مرحله اولم چه بسا علم بیاد. خب اینم از فرمایش ایشون. حالا این بحث طریقی و موضوعی بعدم دوباره باش کار خواهیم داشت. در البراهین الواضحات جلد 1 صفحه 160 باز ایشونم مال آقای اسماعیلی از شاگردان مرحوم آمیرزا هاشم آملی، فتحصل اسماعیل پور، فتحصل من جمیع ما تقدم. ببخشید، ایشون میفرماید علم در اینجا طریقیه. آقای سبحانی میفرمودن علم موضوعیه، ایشون میگه طریقیه. یعنی علم از هر کجا که حاصل شد معتبر و حجته و نعم میفرماید فی کل الموارد لا نتعدی عن العلم الحاصل بالنظر و سمع و اشباه ذلك. در همه موارد ما از علمی که از راه دیدن یا شنیدن و امثال اینها، یعنی از راه حس به دست اومده باشه، از این علم نمیتونیم تجاوز و تعدی کنیم. علم عادی ملاکه، لل علم الحاصل من الطرق الغیر العادیه، نه علمی که از راه غیر عادی به دست میاد. الذي يحصل للامام عليه السلام اذا شاء. امام علم غیب داره، یعنی به هر چی مشیتش تعلق بگیره براش روشن میشه. ولی غیره علیه السلام احیانا فی بعض الموارد، برای غیر امام هم شما نگاه کنید خیلی از بزرگان رؤیاهای صادقه داشتن که قشنگ مسائل را نشون میداد. یعنی همش راههای حالا مرتضای هندی و نمیدونم اهل ریاضت، ریاضت‌های باطله، اونم که بذاریم کنار، اونایی که اهل سیر و سلوک معنوی هستن گاهی براشون مسائل خیلی روشنه، یعنی میفهمد و میداند که فلانی قاتله. خب حالا اگر یه قاضی خودش چشم دلش باز شده بود به گونه ای که وقتی اصحاب دعوا را میبینه همینطور که وارد جلسه شدن یه نگاه میندازه تو چهرش، میگه این بری از این اتهامه، یا این واقعا جرم را مرتکب شده، میگه به این علمش نمیتونه عمل کنه. عرض کنم خدمتون، اینم عرض کنم. بله، ایشون میگه طریقیت داره. صاحب جواهر رضوان الله علیه، حالا ما اگر ترتیب تاریخی این فرمایشات را رعایت میکردیم خیلی بهتر بود، شما در تنظیمتون تسلسل تاریخیش را هم حفظ کنید. یعنی ولو از پریدن یک کلاغ. نه، اون میگه ادله شاملش نمیشه، از کردن قصور ادله نسبه، میگه ادله منصرف به اونجا هست. حکم به علم یعنی علم حاصل از طرق عادی. چرا؟ علتش اینه، اصل عدم نفوذ قضا، اصل اینه که قضا من نسبت به شما نافذ نباشه. چرا؟ چون قضاوت یه نوع ولایته، اصل بر حریت انسانه. این که انسانی را تحت سلطه دیگری شما قرار بدی بگی حتما باید حرف اون را گوش بدی، ملزمی که زیر بار اون بری، این خلاف اصله. خب ما میگیم اگر در جایی دلیل داشته باشیم نوکر دلیلی، ولی اگر دلیلی بر جعل ولایت نباشه حق نداریم یکی را بر دیگری مسلط کنیم. خب خدا ولایت داره، این ولایت را به پیغمبر داده، به امام معصوم داده، در زمان غیبت به فقیه جامعه و شرائط داده، حاکم شهر. خب ما باید اگر در جایی نسبت به ولایت شک داشتیم، اصل عدم ولایت است. قضاوت هم یه نوع ولایته، چون قاضی میگه بکن نکن، شلاق میزنه، زندان میکنه، تبعید میکنه. پس تصرف در آزادی افراد، محدود کردن آزادی اشخاص منوط است به مجوز. اگر جایی مجوز داشت فبها، اگر جایی دلیل نداشتیم، نبود دلیل مساوی است با عدم ولایت. در مانعنفی هم قضیه اینه، میگیم این قاضی اگر به علم عادیش وارد میدان بشه دلیل داریم، چون روایات میگه آقا من ولایت را براش قبول دادم، قرار دادن. ولی در مورد علم غیر عادیش، این روایات در مقام بیان او و ناظر به اون نیست. اینه که میگیم ادله از شمول ادله نسبت به اینها مشکل داره، ادله قاصرن از این که شامل این موارد بشن. مرحوم صاحب جواهر در همین بحث، شما جواهر رو نگاه کنید فکر کنم جلد 42 باشه، حالا کتاب القضا ذیل همین بحث میگه ثم ان الظاهر ارادت الاعم من الیقین والاعتقاد القاطع. ظاهرا این که میگن حکم بر اساس علم بکند، یعنی میتونه بر اساس علم حکم بده، این اعم از یقین و اعتقاد قاطع و جاذبه، یعنی هم شامل یقین میشه، علم یقینی، هم شامل علم غیر یقینی. ولو من تکثیر امارات من العلم، ولو این که با تراکم ظنون و امارات به این علم برسه. چرا؟ لکون الجمیع من الحکم بالحق والعدل والقسط عنده، چون در همه این موارد پیش این آقایی که به علم رسیده حکم به حق کرده، صدق میکنه که حکم به قسط و عدل کرده. ولغیر ذالک مما سمعت من ادله المساله و ان کان هذا الفرد من العلم مما يمكن فيه البسط نحو ما ذكروه في الشاهد. گرچه این علمی که از تکثیر امارات، الان میگن قرائن و امارات، میگه آقا با ملاحظه جمیع قرائن و امارات موجود در پرونده، هر کدومش به تنهایی علم‌آور نیست، اما وقتی همه را روی هم میریزی به یه جمع‌بندی میرسی که این عمل واقع شده. حالا من نمونه هایی را میتونم برای این مثال بزنم که وقتی این نمونه ها را شما بشنوید به طور طبیعی نتیجه میگیرید که این عمل انجام شده. حالا امروز نمیرسم، ولی اگر فرصت بود در جلسات آتی عرض میکنم. ولی تلمانه اختصر علی فی غیر الامام به اعتبار احتمال کونهی خطعن اند غیر القاطع. بله، امام معصوم که حرفی نداره، ولی عرض کنم کسی که میگه نمیشه به این امارات اکتفا کرد، عرض کنم گفته نه، فقط باید به قطع یقینی، علم جازم، خلاصه اعتقاد قاطع عمل بکنی. این هم مال ایشون. باز مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار الفقاهه، ایشون بحث مفصلی داره، بعد می‌فرماید ولل اصحاب فی حکم نفوذ الحکم بالعلم العادی من غیر الامام. ببینید موضوع بحث را برده کجا؟ میگه ولل اصحاب فی حکم نفوذ الحکم بالعلم العادی من غیر الامام اقوالون. بس شما درد نکنه، چایی که اومد یعنی وقت جلسه تا زمان فرد شدن این چایی و اینا. خیلی، پس اینم که ملاحظه فرمودی مر... بله خب من 4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، عرض کنم که خدمتتون مرحوم، عرض کنم پدر شیخ بهایی یک کتابی داره به نام تقدیم الشیاع علی الید. انوار الفقهاء گفتم که موضوع بحث رو برده رو علم عادی. عرض کنم که ایشون میگه که آقا جان ولیس مقصودهم در علم شاهد العلم الذی لا یحتمل النقیض قطعا کل واحد نصف الاثنین، علمی که میگن مثل واحد نصف اثنین که نیست که بگیم. چرا؟ لأن ذالک فرد واحد و یستحیل وجوده فی الامور المتعارفت بین الناس فی تصرفاتهم و معاملاتهم کما لا یخفا. کجا پیدا میشه؟ عرض کنم که بعدشون مثال میزنه، حالا دیگه خودتون مطالعهش بکنید. عرض کنم خدمتون، من سریع میخونم، میگه ول نمثل لذالک مثالا یقبله اللبیب، یه مثالی بزنیم که هر انسان عاقلی میپذیرش. و ذالک فی ما لو شهد جماعت متکثره، در علم شاهده ها لا رابطه بینهم ولا غرض لهم دنیوی فی اثبات ما شهدوا به ولا عداوه لهم مع مشهود علی بان هذه القريه وقف على المسجد الفلاني او اظهر المدعی حسب قباله قدیمه علیها آثار و صحه، یه قباله قدیمی که به امضای علما نسلا در نسل رسیده. قد طرف تطرفت به خطوط العلماء فی تلک الاعصال القدیمه و تأکدت به خطوط القضات و اهل الاعتبار علا توال الاعصار فلا یشک احدون فی انهو یحصل العلم به صحت ذالک ولو قال احدون یحتمل کذب و جمیع ها اولای شهدا یا یحتمل کذب و جمیع ها اولای شهدا و تزویر هذه القباله او کذب ها اولای العلماء و القضات الذین وضعوا خطوطهم علینا علیها قلنا. کسی بگه آقا این قلابیه، میگه ما میگیم و این احتمل از آلیک، بله عقلا و منطقا اگر دقت فلسفی بکنی این احتمال هست، لکنه خلاف العلم العادی الذی یحکم بمقتضاه العقلا، علم عادی که عقلای عالم زندگیشون رو علم عادی تنظیم میکنن. این اما با اگرها مال ما طلبه هاست، اما اونایی که تو کوچه و بازار زندگی میکنن و روش عقلا اگر مد نظر قرار بگیره، عرض کنم اونا طبق علم عادی عمل میکنن. خب این بحث ایشون در رابطه با علم شاهده، ولی از این جهت علم شاهد با علم قاضی فرقی نمی کنه. عرض کنم که بذاریش پدر شیخ بهایی در کتاب تقدیم البینت علی الشیاع. وقت بعدی شد نه این بده، خیلی خوب. مرحوم آقای اردبیلی که همین چند روز اخیر سالشون بود خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمایند لا یخفا علیک انه بناء علی جواز القضاء بالعلم، اگر کسی قضاوت به علم را مبنا پذیرفت لا یخفا ان المراد من العلم هو العلم الحسی او الحسی القریب بالحس کما ذکر فی بعض روایات و هو الذی یمکن ان یدعا ثبوت و ارتکاز العقلا علی حجیته و عدم رد اشار المقدس ان و الاجماعات و الآیات الدالت علی حجیت العلم لا تدل به اکثر من ذالک. اینم فرمایش ایشون. و اما العلم الحاصل، بعد ایشون فرمود فل علم الحاصل من غیر طرق العادیه مثل الالهام، مثل الالهام و الکشف و الرمل و الجفر و غیرها من الموارد لا یمکن الاستناد الیها لان الادله منصرفتون عن هذه الموارد. و اما العلم الحاصل من القرائن و الشواهد فان کانت القرائن قویتن یحصل العلم به حال کل احد. میگه اگر قرائنی که تو پرونده هست اونقدر قوی است که هر کی ببینه علم پیدا میکنه، فهو ملحقون به علم الحسی. و اما از استند الى قرائن ضعیفه و استنباط شخصیه التي انفرد به القاضی، ولی اگر حکم را مستند کنه به قرائن ضعیف یه استنباطات شخصی که فقط این آقای قاضی خودش قبولش داره، این فلا یکون حجتن و معتبرن. چرا؟ لاحتمال وقوع الخطأ فیه کثیرن و عدم الدلیل علا حجیته. خب نکته ای که ایشون فرمودن پس علم علم عادی باشه، ثانیاً برای نوع افراد این قرائن و امارات علم‌آور باشه. مرحوم سبزواری هم، سید عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام جلد 27 صفحه عرض کنم که 47 ایشون هم می‌فرماید یجوز للحاکم ان یحکم به علمه من دون بینت او اقرار او حلف فی حقوق الناس و حقوق الله تعالی. بعدشون علتش را گفتن لحجیت البینت شرعیه، این یک. و حجیت القطع علاما تقدم مرارن و کزل اطمئنان العرفی العادی. پس ایشون علاوه بر قطع اطمینان عادی عرفی، همون علم عادی میشه، علم عرفی میشه. بل ان جمع منهم صاحب الجواهر ان المراد بالعلم والقدر في اصطلاح السنه. نکته را دقت کنید، میگه از جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر معلوم میشود که اینا اینجور معتقدند که مراد از علم و قدر در اصطلاح روایات هو الاطمینان العادی. وقتی در روایات میگه علم هو رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. این علمی که در لسان روایات و سنت به کار رفته منظور علم عادی است. این بود بخشی از فرمایشاتی که بزرگان در رابطه با علم داشتن. البته تتمه هم داره این بس و انشاءالله جمع‌بندی اگر نیاتی باشه جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون عنایت کنید این بحثا اینجوری مطرح نیست در عرض کنم خدمتون کتاب های فقهی، یه مقدار
نوه چهارش
عنایت کنید. بله
جواهری
بای علوی بود
پنج نوه نمد و شیش
توقع بود
همین از داری شما
نه نزدنم.